بسم الله الرحمن الرحیم. 368 جلسه درس منظومه حکمت، صفحه 311، سطر 8، استاد انصاری، 26/9/63، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
استعین که قوت طفل و من ترعرعا لسمعت و ماهر ما سمعا فما هو استعداد الاولیی سمی بالعقل الهیولانیی و عقل استعداد و کسب المدرکه من اولیات لهو بالملکه بالفعل ذو استعداد الاستهزاری للنظریات بلا انظاری ولعقل حیسون عدم استعدادو و استهزر العلوم مستفادو ولعول المشکاتو و ثانی علم زجاجتن و سالس المصباح سم لرابع نورون علا نورن سما و زیت ایزن قوت الحدس اعلما. ثم مثلنا الاستعدادات که قوت طفل و قوت من ترعرعا لصنعت کل کتابت مع کونه امیان و قوت ماهر فی تلک الصنعه حال کونه ما نافیتون صنعا ولکن یقدر علی ایقائها متا شاء فما هو استعداد المعقول الاولیه سمی بالعقل الهیولانی تشبیها فی خلوه عن جمیع الصور العقلیه بالهیول الاولا الخالیه فی ذاتها عن کافت الصور الجسمیه و عقل استعداد و کسب نظریات المدرکت ای المعقوله من اولیات معقولت لهو سوا اون کان بالفکر او بالحدس فهو العقل بالملکه و المراد بالملکه هنا ما یقابل العدم او ما یقابل الحال لرسوخ استعداد الانتقال الى المعقولات في هذه المرتبه و العقل بالفعل ذو استعداد الاستهزار للنظريات المكتسبه المخزونه متى شاء بمجرد الالتفات بلا انظار جديده. بحث در مراتب عقل نظری بود که عقل نظری یا استعداد هست یا استعداد العقل هست یا فعلیت العقل هستش، کمال العقل. عقل نظری یا استعداد هست یا کمال. استعداد هم یا استعداد ضعیفه یا استعداد متوسطه یا استعداد شدید هست. به تعبیر دیگری استعداد یا استعداد استحصال هستش یا استعداد اکتساب هست یا استعداد استهزار هست. مرتبه اول که استعداد محض هستش یا استعداد استحصال هستش، این عقل هیولانی و عقل بالقوه و عقل منفعل بهش گفته میشه. مرتبه دوم عرض میکنم عقل بالملکه بهش گفته میشه که استعداد اکتساب هست. در اونجا استعداد اکتساب نظریات از ضروریات و بدیهیات. مرتبه سوم عقل بالفعله که در اونجا استعداد استهزار هست، مطالبی که کسب کرده استعداد استهزارش داره. مرتبه چهارم که عقل مستفاد باشه، دی استعداد در کار نیست، دی کمال هستش، فعلیت هست، دی استعداد منعدم شده، استعدادی نیست، استعداد به فعلیت رسیده، شکوفا شده. عرض میکنم که حالا اولا که عقل حیولانی چرا بهش عقل گفته میشه؟ باید که استعداد عقل هست، استعداد تعقل هست و شیئیت شی به صورتشه نه به مادهش، تا شی فعلیت پیدا نکنه. مثلا بگیم عقل حیولانی یا عقل بالقوه یا عقل منفعل به این مرتبه اول بگیم، اصلا میتونیم اطلاق عقل بکنیم بر این مرتبه؟ در حالتی که هیچ ادراک عقلی نیست، هیچ تعقلی نیست، ادراک کلیات نیست، یه دونم نیست، نه بدیهیات نه نظریات، هیچ کدام، چرا بهش عقل میگیم؟ در اینجا البته درست است که عقل نیست، اما استعداد العقل هستش. و هنگامی که ما انسان را با سایر حیوانات بسنجیم، میبینیم در انسان همین عقل بالقوه، همین عقل حیولانی که استعداد تعقل باشه هست و در حیوانات نیست. پس بنابراین درست است که تعقل و عقل به فعلیت نرسیده، استعداد تعقل هست، زمینه تعقل هست، قوت و تعقل هست، اما همین قوت را نسبت به حیوانات میسنجیم، میبینیم در سایر انواع حیوان استعداد به همین معنا هم نیست، پس بهش عقل میگیم. اینجوری مثل چطور میفرمایید؟ نه، در حیوانات قوت و تعقل هم نیست. نه نه نه، حساب تعقل اونجا ادراکات، ادراکات جزئیه، اونجا حواس، حواس ظاهره هست و حواس باطنه. بله در حیوانات که انسان هم در این معنا با اونها شریکه، پنج حس ظاهر در صورتی که حالا پنج تا باشه و پنج حس باطن اینا هست، هم در حیوانه هم در انسان. اما بحث مربوط به تعقل هست که ادراک کلیات باشه. در حیوانات قوت و تعقل هم نیست، استعداد محض برای حصول تعقل هم نیستش، حساب ادراک کلیات هست. البته حالا یا به استقرا بوده یا به برهان، اون در جای خودش. همین اندازه که ادراک کلیات مربوط به انسان هست و تعقل اختصاص به انسان داره، لذا به انسان حیوان و ناطق گفته میشه، اون البته حالا باید بریم دنبال اجناس و فصول اشیا. در وقتی که میخوایم اشیا را تعریف بکنیم با تحلیل و ترکیب، تحلیل باید کرد تمام چیزهایی که بر انسان اطلاق میشه، بعد اینها را ترکیب کرد. این دیگه مربوط به تحلیل و ترکیب هست و مربوط به تعریف انسان هست و تعریف حیوان. او دیگه اینجا البته حالا انسانی که ما میگیم حیوان و ناطق، انسانی که ادراک کلیات اختصاص به او داره، پس بنابراین بله حالا البته اون شعوری که در همه ممکنات هست، اون که کسی قابل انکار نداره، و ام من شیئن الا یسبه به حمده، در این که مسبه هم هستن، و بالاتر از اون حرفی هم که اون مورچه گفت، اصلا مسبه و ام من شیئن الا یسبه به حمده، وقتی مسبه حق شد، ایده خیلی بالاتر از این معناست. اما همین اندازه الان جماد و معدن و نبات و حیوان ادراک کلیات نداره، لذا ما میبینیم علوم مدونه ندارن، و الا اگر اونام ادراک کلیات داشتن و قواعد کلیه‌ای در دسترس اونها بود و مورد ادراک اونها بود، اونها هم علومی تدوین میکردن، در حالتی که نیست این معنا. بله البته حالا کسی نگفته، حالا همون تاریخ و جغرافیا هم که علوم جزئی هم باشه، حالا که حیوانات ندارن، حالا چند تا معجم البلدان در جغرافی نوشتن و چند تا روزت و صفا و حبیب و سیر در تاریخ نوشتن، حالا در هم علوم جزئی هم. اما حساب اینه، این مطلب پس از آن که ما انسان را حیوان و ناطق دانستیم و ادراک کلیات اختصاصی انسان شد داریم عرض میکنیم. پس بنابراین عقل هیولانی اگر بهش عقل گفته میشه و نفس در این مرتبه عاقل بهش گفته میشه، اطلاق عقل بر نفس ناطقه در مرتبه عقل هیولانی به خاطر همین معناست که استعداد و زمینه تعقل در او هستش. قوت و تعقل هست، اما در حیوانات همین قوت و تعقل هم نیست. لذا به حیوان نمیتونیم بگیم عاقل، به انسان در همین مرتبه عقل هیولانی هم میتونیم بگیم عاقل. که مجازن نه، یه مجاز که در این جهان نمیشه البته، بله اونطور که از طالب میفرمایید میشه، اما این دیگه با سیری شمو به اعتبار این که روزی البته همین زمینش هم همین جوری میشه، اجالتا در اینجا زمینه یه تعقل هست در اونجا نیست. اینن مثل به دیوار ما نمیتونیم بگیم اعما، دیوار چشم نداره، در این حال ما نمیتونیم بهش بگیم اعما. دیوار درس نخونده، در این حال هم نمیتونیم بهش بگیم امی. چرا؟ برای که من شأنهی این معنا نیست که دارای کتابت باشه و حالا نیست تا بهش امی بگیم. من شأنهی این نیست که دارای چشم باشه، حساب این طوریه. پس بنابراین بعضی گفتن که نسبت بین عقل هیولانی و عقل بالملکه همون تقابلشون تقابل عدم و ملکه هستش، برای این که مرتبه ی عقل هیولانی عبارت است از عدم و تعقل از موضوعی که من شأنهی ای یکون عاقلا، این طوری. و اما ملکه، عقل بالملکه، چون اون وقت ادراک کلیات بدیهیه هستش، اجالتا همین اندازه. مثلا مثل هیولا میگیم صرف القوه هست، هیچ فعلیتی نداره، فعلیتش هم قوتشه. اگر کسی بگه هیچ فعلیتی نداره که هیچ بر هیچ، پس موجود نیست. گفته میشه اگر ما همین هیولا که صرف القوه هست، پذیرش محض هست، با عدم بسنجیم میفهمیم که هیولا هم وجود داره، فعلیتش در همون قوتشه، در قوت و پذیرش، در عدم فعلیت اما در قوت، در پذیرش و در قوه فعلیت داره. وقتی هیولایی که صرف القوه هست با عدم بسنجیم میفهمیم بر این که یه نحوه وجود داره، البته وجود ضعیفی، چون وجود مشکک قوی و ضعیف داره. حالا اینم اگر بهش عقل گفته میشه به خاطر این معناست. و اما مرتبه دوم، مرتبه دوم پس در این مرحله مثل طفل، بچه‌ای که متولد میشه، لا تعلمون شیئا، عرض میکنم بچه‌ای که متولد میشه نه کلیات بدیهیه ضروریه براش حاصله، نه کلیات نظریه، یعنی نه ادراک معقولات بدیهی میکنه نه ادراک معقولات نظری، اما زمینه تعقل هست. و اما مرحله دوم که عقل بالملکه باشه، در اینجا انسان معقولات کلیه بدیهیه ضروریه که شش قسم هستش، اولیات و تا آخرش، اینها را میدونه، اینها واجد این ادراک هستش، واجد این مدرکات هست، گرچه حالا نظریات هنوز کسب نکرده، اما بدیهیات و ضروریات براش مدرک شده و ادراک میکنه اینها را. در اینجا عقل بالملکه بهش میگن. و اطلاق عقل در این مرحله خیلی روشنه، برای اینکه تعقل داره، ادراک داره، چیزی که از ادراک میکند بدیهیات را، ضروریات را، این ضروریات ششگانه، این بدیهیات ششگانه، اینها را تعقل میکنه، اینها را ادراک میکنه. چرا بهش عقل گفته نشه؟ پس تعقل داره، عقل هست، اینها را ادراک میکنه. عرض میکنم که و چرا عقل بالملکه بهش گفته میشه؟ مرحوم حاجی علیه الرحمه دو تا دلیل برای این وجه تسمیه ذکر میفرماین. وجه اول اینه که دو تا دلیل به عنوان وجه تسمیه ذکر می‌فرمایند. وجه اول و دلیل اول این که ملکه در مقابل عدمه. چطور در تقابل عدم و ملکه میگیم تقابل عدم و ملکه؟ چشمداری و بیچشمی میگیم که بینشون تقابل وجود و عدم، تقابل ایجاب و سلب نیست، بینشون تقابل عدم و ملکه هست. خب ملکه به معنی وجوده، او چشم داره این نداره، و فرقش با ایجاب و سلب اینه که او شأنیت موضوع درش هست، این شأنیت موجود در ایجاب و سلب شأنیت موضوع نیست، اما در تقابل عدم و ملکه شأنیت موضوع هستش. ملکه به معنی وجوده، بهش عقل بالملکه میگیم. چرا؟ برای که یه معقولاتی و مدرکات عقلیه براش موجوده که همون بدیهیات و ضروریات باشن. عرض میکنم که این هم مرتبه دوم. حالا این قلت بر این که اینجا که اگر اینجور باشه همه عاقلن، در این مرتبه اول همه باشن، همه انسان ها عاقل هستن، همه انسان ها به عنوان عقل هیولانی عاقلن و همه انسان ها هم به عنوان عقل بالملکه عاقلن، همه بدیهیات رو میدونن بدونن. چیزی که هست همه مردم، افراد عمی، افراد درس نخونده، نمیتوانن از این بدیهیات بهره برداری بکنن و به وسیله اینها به نظریات برسن، لکن افراد دیگر میتونن. مرتبه سوم عقل بالفعل. مرتبه سوم عبارت است از عقل بالفعل. ببخشید، وجه دوم برای این که مرتبه دوم را عقل بالملکه میگن، ملکه در مقابل حال بگیریم نه در مقابل عدم. حال عبارت است از صفتی که در انسان پیدا میشه و سریع الزوال هم هستش. ملکه عبارت است از صفتی که در انسان پیدا میشه و سریع الزوال نیست، رسوخ داره. میگن ملکه عدالت، احراز ملکه عدالت. خلاصه ممکنم هست که ملکه را در مقابل حال بگیریم، بگیم بله در مرتبه دوم از تعقل که عقل بالملکه باشه، اکتساب نظریات به وسیله بدیهیات ملکه انسان شده، ملکه هست برای انسان. البته نه هر انسانی، انسانهایی که دنبالش هستن، دنبال تعقل و تفکر هستن. یعنی به دست آوردن نظریات به وسیله بدیهیات ملکه انسان هست، یه صفتی است که در وجود انسان رسوخ پیدا کرده، ملکه او شده، لذا عقل بالملکه بهش میگن. و اما مرتبه سوم که عقل بالفعل باشه، عبارت است از این که هنگامی که انسان به وسیله بدیهیات و ضروریات نظریات را کسب کرد، حالا کم یا زیاد، نسبت به یه معقولی حساب بکنیم، نسبت به 10 تا معقول حساب کنیم، نسبت به 100 تا مطلب علمی حساب بکنیم، 1000 تا حساب بکنیم، هرچه است، هنگامی که انسان به وسیله بدیهیات و ضروریات که چراغ‌های روشنی هستند برای به دست آوردن نظریات و رسیدن به مجهولات اختصاص به حس و تجربه نداره، چنانچه دیگران میگن دست به دامن حس و تجربه باشه، جز حس و تجربه هیچ راهی برای رسیدن به حقایق نداریم، نه اینجوری نیست. این بدیهیات ششگانه، این ضروریات ششگانه، اینها نعمت بزرگ علمی است از طرف حق تبارک و تعالی که وسیله رسیدن به حقایقه. پس راه رسیدن به حقایق تنها حس و تجربه نیستش، نه، راه رسیدن به حقایق همین بدیهیات و ضروریات، اینا بذرهایی هستن که ثمرش رسیدن به نظریات هستش. خلاص بله، هر وقتی بالفعل شد بدیهیات و ضروریات، همین ما میدونیم که اجتماع نقیزین محاله، اجتماع ارتفاع نقیزین محاله، اجتماع مثلین محاله، اجتماع ضدین محاله، همین. به وسیله همینا الکل و اعظم و من الجز و امثال اینها، اینها یه نعمه معنویه ای هست که خداوند متعال اینها را کلید درهای بسته مجهولات نظری قرار داده. به این وسیله انسان میتونه به نظریات برسه. حتما باید حس و تجربه باشه؟ نه، بدون تلسکوپ و میکروسکوپ و چشم چطوری و عرض میکنم بدون لابراتوارم میشه انسان به حقایق برسه؟ خلاصه عرض میکنم دی حال امروز دی تو لابراتوار نریم یه مرتبه. خلاصه اما مرتبه سوم عقل بالفعل، هنگامی که انسان به برکت این نعمتهای الهی که بدیهیات و ضروریات باشه کسب کرد نظریات را، حالا کم یا زیاد، و در خزانه خودش قرار داد، به جوری هست که هر وقتی که بخوا میتونه اینها را از خزانه بیرون بیاره و مورد توجه قرار بده. نفس انسان در مرتبه سوم که عقل بالفعل باشه یه احتیاج به اکتساب نظریات به وسیله ضروریات نداره، فقط احتیاج به استهزار داره همین اندازه، و استعداد استهزار داره. به وسیله بدیهیات نظریات را کسب کرده در خزانه خودش قرار داده و استعداد داره، قابلیت داره، این توانایی و قدرت داره که هر وقت بخواد اینها را استهزار بکنه، این مطالبی که کسب کرده اینها را استهزار بکنه. این مرتبه عقل بالفعل بهش گفته میشه. و اگر عقل بالفعل بهش گفته میشه، البته برای این که معقولات نظری مدرک او واقع شده و قسمتی اون اندازه که کسب کرده نظریات به وسیله بدیهیات براش فعلیت پیدا کرده، یک معقولات نظریه‌ای که استعداد اکتساب اینها را داشت، این استعداد شکوفا شد و به ثمر رسید و به فعلیت رسید، لذا عقل بالفعل بهش میگن. در اینجا البته نظر مبارک آقایون هست که گاهی به مرتبه چهارم عقل بالفعل در بعضی از اصطلاحات گفته شده و این اصطلاح مثل این که بیشتر دائره، همین که مرتبه سوم عقل بالفعل، مرتبه چهارم عقل مستفاد. بعضیا مرتبه چهارم اسمش عقل بالفعل گذاشتن در بعضی از جاها، اما نه، همین این اصطلاح مثل که رو به راه در هستش. اینم که بالفعل بهش میگن همین اندازه، اینها کسب شده، احتیاج به کسب جدیدی نداره، احتیاج به استهزار داره اما احتیاج به اکتساب نداره. مرتبه چهارم عقل مستفاد هست. چرا عقل مستفاد بهش گفته میشه؟ برای اینکه عقل انسان در مرتبه چهارم مدرکات خودش را از عقل فعال استفاده میکنه، از اونجا میگیره، یا اینکه خود این مرتبه از تعقل مستفاده از عقل فعاله. بله آقا چرا عرض بله کسا خب اینها باید یه متحقق به این معنا شد. اینها اگر انسان متحقق به این معنا، انبیا و ائمه علیهم الصلاه و السلام که روحشون مرتبط با عالم غیبه، متصل با عالم غیبه، همه چی از عالم غیب میگیرن، حالا ما چرا بگیم عقل فعال؟ اینا میگن عقل فعال یعنی جبرائیل. جبرائیل ملک و فرشته الهی، انسانهایی که اوج میگیره روحشون، انسانهایی که بزرگمنش هستن، انسانهایی که از روز اول اینجور سازمان وجودیشون اینجور بوده، چون نبوت و ولایت اینها ریاستون الهیه، عرض میکنم اینها کسبی نیست، با ریاضت نمیشه، با درس خوندن نمیشه، نمیشه پیغمبر شد، نمیشه عرض میکنم که امام معصوم شد، او وقت اینجوریه که اینا روحشون با عالم غیب اتصال داره، ارتباط داره، ارتباط داره، اینجوریست. کسبی هم نیست که، حالا چون خاجن بله، حالا اون چه مسلمه اونها دیگران هم به اندازه که تناسب با اونا داشته باشن، اگر داشته باشن، اگر سلمان شد، اگر ابوذر شد، اگر مقداد شد، حالا ایمان 10 درجه، سلمان در درجه 10، دیگران در درجه های پایین ترن، تا اون اندازه که میتونه اینجوری، اگر شد، اگر نشد هیچ بر هیچ. عرض میکنم که این مرتبه عقل مستفاد بهش گفته میشه، برای اینکه این مرتبه دیه استفاده از عقل فعال میشه، برای که این مرتبه عبارت است از مرتبه‌ای که تمام معقولات برای انسان حضور داره در پیشگاه نفس انسان، همه معقولات حضور داره، احتیاج به استهزارشون نیست، احتیاج به این معنی نیست که احزاریه برشون بدن حاضرشون کنن، نه، همه اینها در پیشگاه نفس ناطقه حضور دارن. تمام معقولات و تمام کلیات، حالا همه مسائل یا قسمتی از مسائل، اینها در پیشگاه نفس حضور دارن. اینجا دی استعداد استهزارم نیست، اینجا کمال است و لیس الا، اینجا فعلیت است و لیس الا، همه معقولات در پیشگاه نفس حضور دارن، دی احتیاج به استعداد استهزارشون نیست که استهزار کنه اینها را، احزار کنه اینها را، اینجوری نیست. حالا این مرتبه چهارم بحثه که آیا در همین دنیا برای افرادی پیدا میشه یا این مربوط به بعد از مردنه، وقتی که انسان به قول وضعی لباس را عوض کنه. البته حساب لباس نیست، مردن را نمیشه تعبیر به لباس عوض کردن کرد، این درست نیست، چون بدن مثل لباس نیست که انسان از تنش بیرون بیاره. حالا بعضی از عرفا تعبیر کردن، معلومی خیلی تعبیر خوبی باشه، فلان کس مرد لباس عوض کرد، نه، بدن مثل لباس نیست، بدن بین روح و بدن یه ارتباط خیلی قویی برقرار هست، نه مثل شخص و لباس، نه اینجوری نیست. خلاصه آیا این مرتبه برای انسان در دنیا پیدا میشه؟ بله، نسبت به هر معقولی دونه دونه، بله، یه معقولی در پیشگاه نفس حضور داره، بعدن معقول دیگری حضور داره، بعد معقول دیگری حضور داره، اینجوری اینش ممکنه بدون استهزار، همینطور یه معقولی حاضر میشه بعد معقول دیگری، اینجوری. یا این که نه، تمام معقولات دفعتن واحده در پیشگاه نفس حضور پیدا بکنه، همه چی در پیشگاه حضور داره. نسبت به انبیا و ائمه علیهم السلام که منور به نور الهی هستن و معلم به تعلیم، متعلم به تعلیمات الهی هستن، و علمک ما لم تکن تعلم، اون بله هستش، اما نسبت به دیگران آیا ممکن هست که تمام معقولات دفعتن واحده در پیشگاه او حضور پیدا بکنه؟ آیا ممکنه یا نه؟ حالا ایشون عبارتی از ابن سینا نقل میکنن در نمط نهم شرح اشارات، که نمط العارفین، اشارات که نمط العارفین باشه، که اینها گرچه در لباس تن هستن، اما قد نزوها، مثل اینکه این لباس رو کندن. حالا اگر حکیمی باشه که بتونه منخلع از بدن بشه، خلاصه پیروان انبیا و ائمه علیهم السلام هم به اندازه تناسبی که با روح پاک اونها داشته باشن، سهمی داشته باشن از این مرتبه یا نه. البته مربوط به همون کلیات هستش، مسائل کلی، مسائل علمی کلی. بله، در علوم. اما یک کسانی هستند که باید اینها را، هر سه مرحله را طی بکنن، اما مثل انبیا و ائمه علیهم السلام که حضرت عیسی علیه السلام در بچگی، در اون موقعی که شیرخوار هستش، قال انی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی نبیا و اوصانی به صلات و زکات ما دمت حیا، اونها البته نه، اونها دی کسبی نیست، اونها دی عقل دیگر بخشش یزدان بود، چشمه آن در درون جان بود، اونها دی کسبی نیستش. عقل دو عقل است، اول مکسبی که بیاموزی به مکتب چون سبی، عقل دیگر بخشش یزدان بود. حالا ایشان فرمودن که بله، خلاصه عقل یا کمال یا استعداده، استعداد هم سه جوره، ضعیف و متوسط و قوی. میخوان یه مثالی ذکر بفرماین برای استعداد ضعیف و متوسط و قوی. بچه‌ای که متولد شده الان، ولدت که امک یبن آدم باکیا و الناس حولک یضحکون سرورا، حالا متولد شده گریه میکنه، این موقع این استعداد نویسندگی داره. اما الان یه به مدرسه هم بره نمیتونه یاد بگیره، استعداد نویسندگی درش هست اما یه استعداد ضعیفی، یه استعداد دوری. الانی بچه که متولد شده که نمیشه ببریش به کلاس تهیه و کودکستانم ببریش که چیزی یاد نمیگیره، این استعداد ضعیف. استعداد متوسط مثل بچه‌ای که 7 سالش شده الان، استعدادی این معنا داره که به مدرسه بره و کتابت را یاد بگیره، نوشتن. ملاحظه می فرمایید که این استعدادها فرق میکنه. استعداد بچه‌ای که تازه متولد شده برای نویسندگی ضعیفه، استعداد بچه 7 سالگی که حالا مدرسه میخوان ببرنش و نویسندگی یادش بدن یه مقدار متوسطه، و استعداد کسی که نویسندگی یاد گرفته فقط معطل اینه که شروع کنه بنویسم، این قوی هستش. عقل هیولانی مثل استعداد همون بچه، عقل بالملکه مثل استعداد کسی که حالا تازه میخواد به مدرسه بره، عقل بالفعل هم مثل استعداد کسی که نویسندگی یاد گرفته. ثم مثلنا الاستعدادات، سپس ما مثالی زدیم برای استعدادهای گوناگون که قوت طفل. استعداد طفل برای نویسندگی یه جور استعداده، یه جور قوه هست. و قوت من ترعرعا، مترعرع به جوان میگن یا مرد عادی، جوان خلاصه. و قوت من ترعرعا، و قوه و استعداد کسی که حالا جوان شده دیگه الان بخوان ببرنش مدرسه، یا اینکه بچه ای هست که بخوان ببرنش مدرسه دیگه میشه کتابتو یادش داد. مانند قوه و استعداد طفل و مانند قوه و استعداد یک بچه 7 ساله یا یه جوان، لسنعتن برای یک صنعتی، کل کتابه مثل نویسندگی. معکونه امیان، که این من ترعرعا لسنعتن معکونه امیان، قوت طفل و قوت جوان نسبت به صنعتی که کتابت باشه با بودن این مترعرع امی، یعنی الان میتونه نویسندگی رو یاد بگیره اما الان سواد نداره. و قوت ماهرن فی تلک الصنعه، و استعداد و قوه کسی که مهارت داره در صنعت نویسندگی، حال کونهی ما صنعا، این ما مای نافیه هستش، اما در حالی که نمی نویسه فعلا نویسندگی را اعمال نمی کنه، ولیکن یقدر علی ایقائها متا شاء، هر وقتی که بخواد قدرت داره که بنویسه. پس ملاحظه می فرمایید که سه جور استعداد از نظر قوه و ضعف با هم متفاوت. فما هو استعداد المعقول الاولیه سمی بالعقل الهیولانی، معقول اولی در مقابل معقول ثانویه، چون یه وقت اولیات میگیم یکی از ضروریات ست مقصودمونه که قسمی از ضروریاته، یه مرتبه اولیات میگیم تمام ضروریات مقصودمونه در مقابل ثوانی که عبارت از نظریات باشه. این اولی که در اینجا گفته میشه در مقابل ثوانی هست که نظریات باشه. پس اولیه در اینجا شامل تمام ضروریات ششگانه میشه. پس اون قوه و استعدادی که اون استعداد، استعداد انسان است برای ادراک معقولات اولی، یعنی برای ادراک بدیهیات ششگانه. سمی بالعقل الهیولانی، هیولانیی نامگذاری شده است به عقل هیولانی. چرا بهش عقل هیولانی میگن؟ تشبیهن فی خلوهی ان جمیع الصور العقلیه بالهیول الاولا الخالیت فی ذاتها ان کافت الصور الجسمیه، برای که تشبیهی باشه در خلو این عقل هیولانی از جمیع صور عقلیه تشبیه میکنن او را به هیولای اولا که خالیست در حد ذات از تمام صور جسمیه. نفرمایید که هیولا بدون صورت جسمیه نمیشه، منفک از صورت جسمیه نمیشه، اما در حد ذات هیولا را خودش و خودش که حساب بکنیم هیچ صورتی درش نیست. حالا همیشه با صور جسمیه هست باشه، اما در حد ذات قبول محضه. چطور آقا؟ بله. نه در عقل، نه در در همه چیز، برای کتابت یعنی میفرمایید اون مسائل ها در، نه در عقل عملی مراتب چهارگانش فرق میکنه که الان بیان خواهد فرمود ایشون. بله بنده خورده دور شنیدم فرمایش حضرت عالی را. بله عقل عملی هم چهار مرتبه داره: تجلیتن، تحلیتن، تجلیتن، تخلیتن و تحلیه، ثم فنا، مراتب و مرتقیه که بحثش میان قریبن. حالا ببینیم آیا چه جوری هست. مثلا اونجا گرچه آخرش میرسه به همون علم که مرحوم حاجی در یکی از کتاباشون میفرمایند ببین مقام علم که عملم آخر به علم میرسه. حالا بحثش میاد خلاصه انشاءالله. و عقل استعداد و کسب نظریات المدرکت ایل معقولت من اولیات معقولت لهو بالملکه. و عقلی که استعداد کسب نظریات مدرکه معقوله از اولیات و بدیهیات معقوله برای او ثابت است لهو، و عقلی که لهو استعداد کسب نظریات مدرکه معقوله به برکت بدیهیات معقوله، سوا اون کان بالفکر او بالحدس، اعم از این که این اکتساب نظریات از بدیهیات به وسیله فکر باشه که یه خورده مشکل تره، یا به وسیله حدس باشه که خیلی آسون تره. و در صفحه بعدی فرق بین فکر و حدس ایشون بیان می فرماین، لذا اینجا عرض نمی کنیم. فهوال عقل و بالملکه، پس اون عقلیست که سمیه نامگذاری شده است به عقل بالملکه. و المراد و بالملکت هنا ما یقابل العدم، فرق بحثش میاد، بحثش انقریبن در صفحه بعدی چون چند سطر هستش، همین فرق بین فکر و حدس. بله در صفحه بعدی انقریبن. و مراد به ملکت در اینجا اونیست که مقابل عدم هست. ملکه یعنی وجود، یا اینجوری بگیریم بگیم خب بدیهیات که براش موجوده، ملکه به این معنا گفته شده. او ما یقابل الحاله، یا ملکه ای که مقابل حال هست بگیریم، لرسوخ استعداد الانتقال الى المعقولات فی هذه المرتبه، برای اینکه استعداد منتقل شدن از بدیهیات به نظریات در این مرتبه برای انسان رسوخ پیدا کرده. ملکه به معنی معروف خودش میگه. ولعقل بالفعل ذو استعداد الاستهزار للنظریات، و عقل بالفعل که مرتبه سوم باشه، عقلی است که دارای استعداد استهزار نظریات باشه. کدوم نظریات؟ اون نظریاتی که کسب کرده و در خزانه خودش قرار داده. و عقلی که دارای استعداد استهزار معقولات نظریه باشه، المکتسبت المخزونه، اون نظریات، اون معقولات نظریه که کسب کرده و در خزانه خودش قرار داده، متا شاء به مجرد الالتفات، هر وقت بخوا به مجرد التفات میتونه اینها را حاضر کنه. بلا انظار جدیده، بدون فکر جدید، بدون حدس جدید، بدون اکتساب جدید، این عقل بالفعل بهش میگن. پس عقل بالفعل عبارت است از اون عقلی که دارای استعداد استحضار نظریات باشه بلا انظار جدیده. ثم اشرنا الى وجه ضبط آخر به ایقال. حالا گفتیم که وجه ضبط برای این چهار مرتبه اینه که عقل یا کماله یا استعداده، استعدادم یا ضعیفه یا متوسطه یا شدیده. حالا جوری دیگه بگیم، بگیم عقل یا کماله یا استعداد محض یا استعداد اکتساب یا استعداد استهزاره. در مقابل استعداد متوسط بگیم استعداد اکتساب، در مقابل استعداد شدید بگیم استعداد استهزار، و اون استعداد محض بهش بگیم استعداد استحصال، چنانچه ایشون در یکی از کتاباش ذکر کردن. سپس اشاره کردیم به وجه دیگری، وجه ضبط دیگری برای این مراتب چهارگانه، به ایقال ایجور گفته بشه، به ایقال بدل استعداد متوسط او شدید، ان الاستعداد اما استعداد الاکتساب و اما استعداد الاستهزار. به جای استعداد متوسط و استعداد شدید بگیم استعداد اکتساب یا استعداد استهزار. ولعقل حیثن عدم استعدادن فیه و استحضر العلوم مشاهدن ایاها مستفادن. عقل انسان هنگامی که منعدم شد استعداد درش، دی همه چیز شکوفا شده، به فعلیت رسیده، و استحضر العلوم و مستحضر باشه همه علوم را، در حالتی که مشاهد همه معقولات باشه، مشاهدن ایاها، همه اینها در پیشگاه او حضور داشته باشند. چطور؟ نه مطالب اگه اینجوره که پس یه صفحه که خوندیم یا یه برهانی که خوندیم دیگه هیچ نباید بخونیم. نه همه یه مسائل، نه 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 نسبت، نه نسبت به، حالا ایشون اشاره می فرماین مشاهدن ایها مستفادون، یه عقل مستفاد بهش گفته میشه. چرا؟ ای من العقل الفعال الذي هو مخرج نفوسنا من القوه الى الفعل في الكمالات. چرا مستفاد بهش میگن؟ برای معقولات خودش رو استفاده میکنه از عقل فعال. حالا جبرئیل فرشته است، ملک است، هر چی کتاب و اطرت فرموده، اجالتا هر معلومی هم هر علمی هم پیدا بشه برای انسان از عالم غیب میاد. همین علم‌های دنیایی هم که برای همین چیزها پیدا میشه، همین هم درخششی است از عالم غیب، اجالتاً از اونجا باید بیا. حالا اینا عقل فعال میگن، بگن یا رب النو مثلا به گفته اشراقیین، اما چه بهتر، همون که کتاب و اطرت فرموده، ملک فرشته. ای من العقل الفعال الذي، اون عقل فعالی که به اذن الله تبارک و تعالی بیرون برنده است نفوس ما را از محیط قوت و استعداد به مرحله فعلیت و شکوفایی در کمالات. حالا ولعقل المستفاد قد یعتبر بالقیاس الى كل مدرکین، همینجوری که جناب عالی می‌فرمایید این مدرک بعدش اون مدرک، عقل مستفاد گاهی اعتبار میشه نسبت به هر مدرکی دونه دونه. الان این مدرک در پیشگاه او حضور داره، بعد این مدرک اینجوری. و قد یعتبر و کما اشرنا الیه فی النظم بالقیاس الی جمیع المدرکات معن، و گاهی اعتبار میشه نسبت به تمام مدرکات، تمام مسائل علمی با هم، به ایسیر جمیعا حاضرن مشاهدا، به ای که تمام مسائل علمی همه با هم یه مرتبه دفعتا مشاهده نفس باشه، به حیث الله یغیب و انه شیء منها، به جوری که غائب از نفس نباشه هیچ مسئله از اون مسائل. حالا بعدش گفته میشه و هاذا فی النفوس القویه التي لا یشغلها شأن عن شأن. البته خداوند متعال به ذات این معنا براش حاصل میشه، اما حالا اگر مشیت پروردگار تعلق گرفته که به انبیا و ائمه هم عطا بفرماید همین جور علمی، او علم او ذاتیه، کسی بهش نداده، اما علمی که به انبیا و ائمه علیهم السلام از طرف او داده شده بالغیره. حالا اگر خداوند مشیتش تعلق گرفته که برای رسول اکرم اسلام همه این مطالب هم در پیشگاه و حضور داشته باشه، اشکالی داره؟ بله، این ذله. آخه یکی از اسماء الهی یا من لا یشغله شأن عن شأنه. عرفا میگن ما اسماء و صفات الهی مظهر داره در این عالم. پیغمبر و امام علیهم السلام اینها مظهر یا من لا یشغله شأن عن شأن هستن، نه مظهر او، ذل او، مخلوق او. اینجوری و هازاف نفوس القویه، این معنا در نفوس قویه است، التي لا يشغلها شأن عن شأن، به عنوان لا يشغلها شأن عن شأن ذلی، نه حقیقی که پر خدا باشن، نه پیغمبر و امام هم خدا نیستن. و هی عقول. چطور؟ آقا کی؟ پس اینا مگر اینجور هرچه باشه انبیا و ائمه علیهم السلام همه در علوم، همینطوری که در وجود محتاج به حق هستند، در علوم محتاج به حق هستند، همه حکما هم اگر چیزی یاد گرفتن، عرض میکنم بزرگان فرمودن، بسیاری حکمای یونان آمدن در فلسطین پیش حضرت داوود و حضرت سلیمان علیهم السلام حکمت را یاد گرفتن. بله، هرچه هست از طرف حق عطا شده. و هی عقول مفارقتون فی السلسله سعودیه به ازاء العقول فی السلسله نزولیه. این نفوس قویه که نفوس انبیا و ائمه علیهم السلام باشه، عقول مفارقه است، مثل این که اینها مفارق از ماده هستند از حیث جنبه نوریتشون، و اینها این نفوس قویه ولو اون که در این عالم هم هستن، اما عقولی هستند که عقول مفارقه هستند در سلسله سعودیه، در مقابل عقول معروف که در سلسله نزولیه هست. عقول در سلسله نزولیه همون عقول طولیه و عقول ارضیه ای هست که معروف هست و فرشتگان و ملائکه باشن. اینها در سلسله سعودیه عقول مفارقه هستند. فکأنهم و هم فی جلابیب من ابدانهم قد نزوها و آدو الی ما بوده او. این نفوس قویه مثل این که اینا و حالون که بله، پس مثل این که این نفوس قویه در حالی که در جلابیب بدن هستند و در لباس بدن هستند، جلابیب جمع جلبابه، پس مثل این که این نفوس قویه در حالی که در جلابیب بدن هستند، قد نزوها، کنده اند این لباس ها را از بر خودشون بیرون آوردن، لباس بدن را از بر خودشون بیرون آوردن، منخلع از بدن هستند. و آدو الى ما بوده او، برگشت کرده اند به اون جایی که از اونجا نشأت گرفتن، رجوع الالله براشون پیدا شده، سعود الیه یسعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعه. فهازا هو الکمال المشار الیه فی وجه الضبط. این عقل مستفاد بی این معنا کمالی است که ما اشاره کردیم درش در وجه الضبط، گفتیم عقل یا کمال یا استعداد، استعدادم یا استعداد ضعیفه یا متوسطه یا شدیده، او کمالی که در شعر بهش گفتیم همین اینه که مرتبه مستفاد باشه. ثم اشرنا الى ما ذکره الشیخ فی الاشارات من تنزیل تمثیل المورد فی التنزیل لنور الله تعالی على هذه المراتب کما فی الخبر من عرف نفسه فقد عرف ربه. ابن سینا در اشارات عرض میکنم که این مراتب چهارگانه ی عقل نظری را تنزیل کرده بر مشکات و زجاجه و مصباح و نورون علا نور، اینجور گفته، تعویل در آیات قرآنی البته، مگر و ما یعلم تأویله الا الله و راسخون فی العلم، مسلمن باید اونهایی که عالم به علم قرآن هستن. حالا ایشون اینجوری گفتن، حالا ثم اشرنا، سپس در شعرمون اشاره کردیم به اون چه شیخ الرئیس در اشارات گفته و اون عبارت است: تمثیل این الله نور و سماوات و الارض مثل نوری که مشکات فیها مصباح المصباح و فی زجاجه تا آخر، این تمثیلی است که وارد شده در تنزیل که قرآن باشه برای نور حق. یه تمثیلی است برای نور حق. این تمثیلی که برای نور حق در قرآن وارد شده، ابن سینا این رو در همین مورد چهار مرتبه عقل نظری پیاده کرده و تنزیل کرده. سپس اشاره کردیم به اون چه ذکر کرده از شیخ الرئیس در اشارات که عبارت است از تنزیل ابن سینا، این تمثیلی که وارد شده است در قرآن برای نور حق تبارک و تعالی که آیه الله نور السماوات و الارض باشه، بر این مراتب چهارگانه، کما فی الخبر من عرف نفسه فقد عرف ربه، یعنی این تمثیلی که نسبت به نور حق هست، این در وجود انسان هم هست و وقتی انسان این تمثیل را پیاده بکنه در مراتب چهارگانه ی عقل نظری خودش، میتونه بفهمه این تمثیلی که در مورد نور حق وارد شده. بعدش حالا انشاءالله فردا. و صلی الله علی محمد.